بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حامد کارزای میگوید با استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان کاملا موافق است. مسکو میگوید روسیه و آمریکا می توانند گام هایی را در راستای تمدید پیمان خلع سلاح بردارند. در آستانه برگزاری نشست گروه 20 هزاران نفر در لندن راهپیمایی می کنند. ساعت 19 با سلام و درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 8 فروردین سال نو خورشیدی 1388 برابر با 28 مارس سال 2009 میلادی است. از ویژگی های امروز بازی فوتبال سرنوشت ساز تیم ملی فوتبال ایران در برابر تیم عربستان است که همکنون همزمان با برنامه ما آغاز شده. من میرعلی حسینی به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا برای ارائه مجله شامگاهی شامل تازه ترین خبرها و گزارش های گوناگون در همراهی شما هستیم. در آغاز پیش از هر مطلب دیگری تازه ترین خبرها را خواهیم شنید که امشب توسط همکارم محمد زرقامی به آگاهی میرسد. با سلام به شما.
با سلام به شما آقای حسینی. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از استراتژی جدید دولت آمریکا در قبال افغانستان و پاکستان برای تقویت نهادهای مدنی و امنیتی کشورش استقبال کرد. آقای کرزای روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت این استراتژی بهتر از آن چیزی است که ما انتظارش را داشتیم. ما از آن پشتیبانی می‌کنیم و امیدواریم که به طور کامل عملی شود. رئیس جمهوری افغانستان همچنین از تصمیم دولت آمریکا برای مشارکت دادن ایران در برقراری امنیت در کشورش استقبال کرد و آن را اقدامی مثبت خواند. در همین مجله شامگاهی مفصل‌تر در این باره خواهید شنید. یکی از مشاوران ارشد دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه میگوید سران آمریکا و روسیه در دیدار خود در حاشیه نشست گروه 20 می توانند برای تمدید پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک نیز گام‌هایی بردارند. تاریخ انقضای پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک پایان سال جاری میلادی است. نشست 20 کشور صاحب بزرگترین اقتصادهای جهان موسوم به گروه 20 اول آوریل 13 فروردین ماه در لندن برگزار خواهد شد. همزمان با برگزاری این نشست هزاران نفر امروز در شهر لندن گرد آمدند تا در اعتراض به فقر، بیکاری و تغییرات آب و هوایی راهپیمایی کنند. اتحادیه‌های کارگری، نهادهای خیریه و برخی از نهادهای مذهبی که این راهپیمایی را در آستانه برگزاری نشست گروه 20 در لندن ترتیب دادند، از رهبران کشورهای عضو این گروه می‌خواهند تا در اقداماتشان برای مقابله با بحران مالی جهانی برای مردم عادی اولویت قائل شوند. نشست 20 کشور صاحب بزرگترین اقتصادهای جهان معروف به گروه 20 اول آوریل برابر با 13 فروردین ماه در لندن برگزار خواهد شد. و اما مردم بیش از 500 شهر جهان امشب در محکومیت گرمایش کره زمین به مدت یک ساعت چراغ‌ها را خاموش می‌کنند. در این کمپین که رأی به زمین نام دارد، بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی و چند کشور از آسیا همچون چین، کویت و پاکستان نیز حضور دارند. درباره ساعت زمین نیز در همین مجله خواهید شنید. و اما همانطور که می‌دانید در آستانه دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و عربستان در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2010 میلادی، علی دایی سرمربی تیم ملی ایران می‌گوید با پیروزی مقابل عربستان عیدی خوبی به مردم ایران خواهیم داد. و همچنین خوزه پسیرو سرمربی پرتغالی تیم ملی عربستان نیز اظهار داشته است شناخت خوبی از تیم ملی فوتبال ایران دارد و با اشاره به نیاز مبرم عربستان به 3 امتیاز این دیدار افزوده است تیمش ناگزیر است ایران را در تهران شکست دهد.
با سپاس از شما آقای زرقامی برای آخرین خبرها. اینک در همراهی شما شنوندگان گرامی نگاهی بیاندازیم به سرفصل مطالبی که در مجله شامگاهی امشب خواهیم شنید. باراک اوباما خطوط اصلی استراتژی تازه آمریکا در برابر افغانستان را تعیین کرد. در راستای این تصمیم تحلیل و واکنش هایی را خواهیم شنید. پس از 2 ماه از وقوع ماجرا، وزیر ترابری سودان حمله هواپیماهای اسرائیلی به کاروانی از کامیون‌ها در این کشور را تایید کرد. مشاور امنیت ملی عراق میگوید اخراج مجاهدین خلق از عراق گام مهمی در جهت بهبود روابط بغداد و تهران است، اما آنها اجازه دارند هر جا میخواهند بروند. پیشنهاد یک ساعت خاموشی در سراسر جهان از استرالیا آغاز شده و مسیر خود را به سمت باختر می پیماید. نظر یک کارشناس را درباره پیامدهای مثبت صرفه‌جویی در انرژی خواهیم شنید. فیلم اخراجی‌های دو پس از یک هفته نمایش به عنوان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران شناخته شد. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه استراتژی تازه این کشور در افغانستان را اعلام کرد. در این برنامه نکات مهمی چون در کنار هم قرار دادن پاکستان و افغانستان و همچنین همکاری‌های همه کشورها از جمله ایران برای برقراری آرامش و امنیت در افغانستان به چشم می‌خورد. هانا کاویانی نگاهی دارد به این استراتژی و جوانب مختلف آن.
یک هفته پیش از برگزاری کنفرانس بین المللی افغانستان که قرار است 31 مارس 11 فروردین در شهر لاهه در هلند برگزار شود، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژی جدید این کشور در افغانستان را اعلام کرد. در برنامه تازه باراک اوباما، جدای از افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان به مسائلی چون توسعه افغانستان، تقویت نیروی پلیس آن کشور، مبارزه با طالبان در پاکستان و افغانستان و همچنین همکاری همه کشورها از جمله ایران اشاره شده است. استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان با استقبال دولت حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روبرو شد. همایون حمیدزاده سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان درباره این برنامه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است:
در کل از اعلان استراتژی جدید آمریکا با دولت افغانستان استقبال میکنه. ما با نکات اساسی که در استراتژی جدید اعلان شده موافق هستیم. قسمت زیاده از نقاط نظر جانب افغانستان که در فرصت‌های مختلف با کشور دوست آمریکا مطرح شده بود در این استراتژی انعکاس یافته.
شاید یکی از مهمترین نکاتی که حتی برای خود دولت افغانستان نیز قابل توجه است، بحث تغییر شکل سیاست واشنگتن برای برقراری امنیت در این کشور است. برنامه جدید دولت باراک اوباما به نظر می آید برنامه‌ای همه جانبه باشد. برنامه‌ای که نه تنها فقط بر گزینه نظامی بلکه سایر جوانب ضروری برای بهبود اوضاع را نیز در بر می گیرد. هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر سیاسی و استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، درباره این برنامه و تفاوتش با نحوه عملکرد دولت پیشین آمریکا به رادیو فردا گفت:
عمده‌ترین تفاوتی که وجود داره بین حرفای آقای اوباما و اونچه که آقای بوش در گذشته گفت اعدام واضح یک استراتژیست، به این معنا که یکی از ایرادات عمده‌ای که بر دولت قبلی گرفته میشد این بود که قسمت‌هایی از تاکتیک‌های مختلف رو دور هم جمع می‌کنه در حالی که یک استراتژی روشنی نداره. در مورد حرف‌های اوباما این وضعیت خیلی روشن‌تره، به این معنا که هیچ گونه مسئله تقدم و تأخری وجود نداره. این استراتژی بایستی کامل باشه، بایستی منطقه‌ای باشه، اون چیزی که در گذشته وجود نداشت، و این استراتژی به خصوص بایستی هم بعد نظامی رو در نظر بگیره، هم بعد اقتصادی مسئله توسعه رو در نظر بگیره و هم بعد دیپلماتیک رو در نظر بگیره.
استراتژی جدید آمریکا در افغانستان در حالی اعلام می شود که میزان خشونت ها در این کشور به بالاترین سطح پس از سرنگونی رژیم طالبان در سال 2001 میلادی رسیده است. ستیزه‌جویان افراطی پس از سرنگونی حکومت طالبان به وسیله نیروهای نظامی آمریکا به مناطق مرزی با پاکستان رفته و از آنجا حملات خود را طراحی می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا شرایط موجود در افغانستان را خطرناک خواند و گفت جهان نمی‌تواند هزینه بازگشت افغانستان به هرج و مرج را بپردازد. باراک اوباما تصریح کرد که استراتژی تازه او یک هدف مشخص دارد و آن مختل کردن و در هم کوبیدن القاعده در پاکستان و افغانستان است. اما شاید این اولین بار است که از زمان شروع حمله نظامی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، رئیس جمهور آن کشور این چنین بر اهمیت نقش پاکستان تاکید می‌کند. هفته گذشته نیز در مقاله‌ای که در روزنامه نیویورک تایمز چاپ شده بود، از روابط برخی نیروهای امنیتی پاکستان با اعضای طالبان و القاعده پرده برداشته شده بود. باراک اوباما همچنین اعلام کرد اعضای پیمان اتلانتیک شمالی و کشورهای بسیاری از جمله ایران و چین در دستیابی به امنیت در افغانستان سهیم هستند. بعد از دعوت از ایران برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی افغانستان و قبول این دعوت توسط ایران، بار دیگر ذکر نام ایران توسط شخص رئیس جمهور آمریکا مهر تاییدی بر نقش تهران برای پیشبرد روند برقراری امنیت در افغانستان بود.
گزارش هانا کاویانی را درباره استراتژی تازه آمریکا در پیوند با افغانستان می‌شنیدیم.
از ساعت 18:30 دقیقه 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 22:10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 11520 کیلوهرتز بشنوید. برای اطلاع در مورد طول موج های پخش برنامه های رادیو فردا می توانید به وبسایت رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com نیز مراجعه کنید. همراه رادیو فردا بمانید.
به تازگی روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های اطلاعاتی آمریکا نوشته است جنگنده‌های اسرائیل در ماه ژانویه دو ماه پیش در جریان جنگ 22 روزه اسرائیل علیه حماس کاروانی از کامیون‌ها را در منطقه بیابانی در خاور سودان هدف قرار دادند. رسانه‌های اسرائیل می‌گویند محموله این کامیون‌ها سلاح و مهماتی بود که از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی برای حماس ارسال می‌شد. در پیوند با این حمله و مناسبات ایران و سودان، مؤسسه برآوردهای استراتژیک آمریکا موسوم به استراتفور تحلیلی دارد که برگردان چکیده آن را از حسین آریان می‌شنویم.
مؤسسه برآوردهای استراتژیک آمریکا موسوم به استراتفور از قول وزیر ترابری سودان مبروک مبارک سالم می‌نویسد در جریان حمله هوایی اسرائیل به کاروان کامیون‌ها ده‌ها نفر کشته شدند. استراتفور با اشاره به وبسایت شبکه تلویزیونی CBS آمریکا که برای اولین بار خبر این حمله هوایی را انتشار داد میگوید هواپیماهای اسرائیلی با توجه به اطلاعاتی که در دست داشتند این کاروان را که حامل جنگ افزار برای حماس در نوار غزه بود هدف قرار دادند و نخست وزیر اسرائیل اهود اولمرت در واکنش به این خبر گفت نیازی به تشریح این موضوع نیست، آنهایی که باید بدانند می‌دانند. به نوشته استراتفو جزئیات حمله به کاروان هنوز در حاله از ابهام قرار دارد ولی همکاری سودان با ایران برای قاچاق اسلحه به حماس و کوشش اسرائیل برای قطع راه‌های پشتیبانی به حماس جای تعجب ندارد. مؤسسه برآوردهای استراتژیک با اشاره به اینکه مسیر سودان، مصر، نوار غزه یکی از راه‌های تدارکاتی حماس است، از قول منابع اطلاعاتی مصر می‌نویسد ایران افراد حزب الله را با گذرنامه‌های جعلی به بازارهای در حال رشد اسلحه در سودان می‌فرستد تا برای حماس و جهاد اسلامی فلسطین جنگ افزار بخرند. پس از این قاچاقچیان جنگ افزارهای خریداری شده را با کامیون به شبه جزیره سینا در مصر حمل می‌کنند و در نهایت آنها را با کمک قبایل محلی از طریق تونل‌های زیرزمینی بین قسمت جنوبی نوار غزه و این شبه جزیره به حماس می‌رسانند. استراتفو با اشاره به رابطه دیرینه مقام‌های جمهوری اسلامی با عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان که مانند جمهوری اسلامی موضع ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی دارد می‌نویسد در گذشته رژیم سودان از کمک‌های آموزشی و تدارکاتی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بهره گرفت تا با سرکوبی شورش‌های داخلی موقعیت خود را مستحکم کند و در مقابل جمهوری اسلامی هم توانست با ایجاد قرارگاهی در سودان عملیات مخفی برون‌مرزی خود را هدایت کند. اما در حال حاضر سودان آنگونه که استراتفور می‌گوید تلاش دارد با برقراری تعادلی بین رابطه‌اش با ایران و کشورهای عرب از حمایت‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی هر دو طرف بهره گیرد. در حالی که ایران نیاز دارد رابطه نزدیکی با سودان داشته باشد و بعد از سوریه سودان نزدیکترین دوست ایران در دنیای عرب است، مصر و عربستان سعودی هم سعی دارند که بین تهران و خارتوم فاصله ایجاد کنند. استراتفورد در پایان می‌نویسد عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان با توجه به حکم دادگاه بین‌المللی لاهه برای دستگیری وی در رابطه با کشتار نیروهای سودانی در دارفور جای مانور زیادی برای برقراری تعادل بین رابطه کشورش با ایران و عربستان سعودی ندارد. عمرالبشیر ضمن داشتن رابطه نزدیک با مقام‌های ایرانی نمی‌خواهد مصر را از خود برنجاند که به شدت نگران حمایت ایران از حماس است و اکنون که اسرائیل با حمله نظامیش مستقیما علیه سودان وارد عمل شده، اتکای ایران به سودان برای پشتیبانی گروه‌های ستیزجوی فلسطینی نیز کاهش خواهد یافت.
تایید حمله هواپیماهای اسرائیلی به یک کاروان کامیون در سودان. برگردان تحلیل استراتفور را توسط حسین آریان می‌شنویم. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדינג'אד.
זמן בנת אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
قرارگاه اشرف محل اسکان 3500 نفر از اعضای مجاهدین خلق در عراق است. همچنان که در خبرهای چند هفته اخیر شنیده اید، به دنبال انتقال کنترل این قرارگاه از دست نیروهای آمریکایی به نیروهای عراقی، سرنوشت افراد مجاهدین ساکن قرارگاه اشرف دچار وضعیت نامعلومی شده است. شاهین بشیری از رادیو فردا گفتگویی دارد با چند تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق و همچنین سخنگوی صلیب سرخ جهانی و نخست از بهزاد صفاری که ساکن قرارگاه اشرف است و مشاورت حقوقی این قرارگاه را بر عهده دارد. میپرسد سفر مقامات جمهوری اسلامی معمولاً چه پیامدهایی برای مجاهدین خلق دارد. بهزاد صفاری:
بعد از ملاقاتی که لاریجانی رئیس مجلس عراقی‌ها در اینجا داشت، بعد از اون کنفرانس مطبوعاتی بودش روز قبل که روبیعی اعلام کردش که ما قصد جابجایی ساکنین اشرف رو داریم و همونطور که مستحضر هستید، این حرف انتقال ساکنین اشرف یک منطقه دیگه در عراق مطلقا غیر قانونیه و زمینه سازی میکنه برای فاجعه انسانی در اشرف.
پس مشاور امنیت ملی عراق دیگه حرفی از خروج ساکنان قرارگاه اشرف نزدن، بلکه الان بحث جابجایی در عراقه. اینطوره؟
این صحبت دیروزشون بوده آقای موفق روبی و گفته خب البته قبل از اینکه بخوان اخراج بکنن این رو به عنوان یک راه حل سریع‌تر زده، ولی اون یکی سر جاش هست.
یکی از بستگان ساکنان قرارگاه اشرف به نام آقای محمود تبریزی که به عراق رفته بودند در مصاحبه با رادیو فردا شرکت کردند. ایشان در پاسخ به این سوال که آیا توانستند با خیشاوند خود دیدن کنند گفتند:
نخ اولی که ما رسیدیم یه برخورد خیلی تندی با ما کردند. من گفتم اومدی چی ببینی؟ گفتم اومدم پسر خالهام ببینم. بعد گفتن که نخ نمیتونی پسر خالته ببینی، فقط خانواده اول. من با دوستم رفته بودم، دوستم اونجا خواهر سه تا خواهرش بود و برادرش، اون تونست خواهرش و برادرش ببینه ولی من اجازه ندادم.
خانم دوروتا کریستیساس سخنگوی صلیب سرخ جهانی در امور خاورمیانه و آفریقای شمالی در مورد اینکه آیا صلیب سرخ قادر اقدامی در حل این مشکل انجام بده گفت:
CICR son rôle d'organisation humanitaire en rappelant aux autorités donc notamment aux autorités américaines et aux autorités irakiennes aussi.
صلیب سرخ نقش خود را به عنوان یک سازمان حقوق بشری انجام داده. ما به مسئولان آمریکایی و عراقی در مورد تعهداتشان گوشزد کردیم و به روشنی تاکید کردیم که ساکنان قرارگاه اشرف نباید به جای منتقل یا اخراج بشن و چنانچه احتمال بدرفتاری با اونها بده نباید به دولت یا کشور دیگه‌ای سپرده بشن.
آیا سازمان صلیب سرخ جهانی میتونه نقش یک میانجی رو بازی کنه برای پیدا کردن کشوری به منظور اسکان دادن به این اعضای ساکن در قرارگاه اشرف؟
Non, malheureusement le CICR n'a pas cette compétence. Donc ce que peut faire simplement le CICR c'est
نه، متاسفانه صلیب سرخ چنین اختیاری نداره. ما فقط میتونیم به تماس با مسئولان و در این مورد به خصوص مسئولان عراقی ادامه بدیم و از اونا بخوایم که به تعهداتشون عمل کنن.
آقای شاهین قبادی عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران در پاریس در پاسخ به این سوال که چرا دولت عراق تا این حد به طور جدی قصد دارد مجاهدین خلق را از عراق اخراج کند گفتند:
مسئله بسیار بسیار واضح است. در روز 28 فوریه هنگامی که آقای طالبانی رئیس جمهور عراق به تهران رفته بود، صراحتاً گفت که ما یه توافق دو جانبه‌ای در خصوص اخراج مجاهدین از عراق داشتیم. این توافق باید عملی بشه و ما منتظر تحقق اون هستیم.
آیا افق روشنی دیده میشه برای حل این مسئله؟
طبعاً افق روشنی وجود داره و میتونه وجود داشته باشه. اما این مستلزم اونه که سازمان‌های مدافع حقوق بشر و تمامی مدافعین حقوق بشر در این رابطه اقدام کنن.
آقای قبادی در پایان این گفتگو از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و به ویژه صلیب سرخ جهانی درخواست کرد که اقدامی جدی برای حل مشکل ساکنان قرارگاه اشرف انجام دهند.
گزارش شاهین بشیری بود درباره وضعیت ساکنان قرارگاه اشرف در عراق، همراه با اظهار نظرهای گوناگون درباره خروج اجباری نیروهای مجاهدین از عراق یا جابجایی آنها از اردوگاه اشرف در این کشور.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
شنبه 28 مارس برابر با 8 فروردین ماه. کره زمین آری، گرمای زمین نه. سازمان جهانی طبیعت از مردم سراسر جهان خواسته است تا با 1 ساعت خاموش کردن چراغ‌ها به کره زمین رأی بدهند. بر پایه گزارش‌ها این طرح امروز شنبه در ساعت 8:30 شب به وقت محلی ساعت زمین در 500 شهر از 83 کشور جهان به اجرا در می‌آید، چرا که پیشاپیش از استرالیا این خاموشی آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این رویداد بزرگترین کارزار جمعی برای اقدام در برابر تغییرات آب و هوایی کره زمین قلمداد شده است. در همین پیوند همکارم مهرزاد پدرام گفتگوی داشته با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، و نخست اهمیت این طرح بین المللی را از او پرسیده است.
ساعت زمین از کشور کانادا شروع شد و ایالات متحده و اینها ساعتی رو مقرر کردن که در اون تمام چراغ‌ها رو غیر از چراغ‌های اضطراری رو خاموش کردن تا اینکه مردم رو اولا به موهبت چراغ و روشنایی آگاهی بدن، ثانیاً مقدار انرژی رو کاهش بدن و ثالثاً همون آسمان شب که اون طبیعت فراموش شده هست به یاد مردم بیارن.
آقای کهرم، برگزاری چنین طرح‌هایی به طور کل چه تأثیری در وضعیت موجود محیط زیست داره؟
ببینید، نظر به اینکه اهداف این گونه کارهای سمبولیک و نمادین به خوبی تبیین نشده، اولا کشورهای جهان سوم تبعیت نکردن و دوم این که در سراسر جهان درست که قدم‌های اوله، ولی به خوبی این مسئله جا نیفتاده. یعنی تبعیت کشورها زیاد موفقیت آمیز نبوده از این برنامه. در غیر این صورت، اگر چنانچه در همه جا این مسئله جا بیفته، گوش زدی است و 1 ساعتی است که ما فکر بکنیم به میزان انرژی که مصرف میکنیم، نوع انرژی که مصرف میکنیم و آلودگی هایی که ناشی از این نورباران زمین میشه که تبعش مثلا گم کردن پرنده ها راه مهاجرت شونه و یا لاک‌پشت ها به خشکی میان به جای دریا و انواع اینها.
به نظر شما ضرورت اجرای طرح ساعت زمین در ایران چی هست؟
ما به طور متوسط 8 برابر کشورهای پیشرفته، حتی بیشتر از ژاپن داریم تولید انرژی میکنیم. این یکی. دومی که برای ایجاد محصولاتمون حدود 7-8 برابر متوسط جهانی ما داریم انرژی مصرف میکنیم. یعنی اگر یک محصول رو در ژاپن یا ایالات متحده آمریکا مثلا 100 کیلووات به خاطرش الکتریسیتی مصرف بکنن، ما 800 کیلووات مصرف میکنیم. بنابراین این مسئله برای کشورهای جهان سوم به خصوص مملکت عزیز ما ایران بسیار بسیار حیاتی هست.
آقای کهرم، استقبال و پذیرش مردم در داخل ایران نسبت به طرح ساعت زمین چطور بود؟
ما بدون فرهنگ سازی اولیه هیچ طرحی رو نمیتوانیم اجرا بکنیم. بنده سریعاً به صورت ایجاز عرض میکنم که فرهنگ سازی در 3 سطح باید انجام بگیره. یکی تصمیم گیران مملکت، که دلیل نداره که مثلا وزیر راه و یا وزیر انرژی حتما نسبت به مسائل زیست محیطی آگاهی داشته باشن. بنابراین مایستی به اونها آگاهی داد. در درجه دوم مردم هستند که در خونه هاشون با مصرف بیش از حد انرژی بحران رو ایجاد میکنن. در درجه سوم شاید مهمتر از همه کودکان ما، بچه های ما هستن که باید تعلیم بگیرن که انرژی اضافه مصرف کردن دلیل تمدن و دلیل پیشرفت فنی و اقتصادی نیست، بلکه ما رو به سراشیبی سقوط راهنمایی میکنه.
آقای کهرم، در پایان از اطلاع رسانی ها در داخل ایران نسبت به طرح ساعت زمین بگید که چطور بوده و اینکه شما اقدامات موجود در داخل ایران رو در حال حاضر نسبت به مسئله گرمایش زمین چطور میبینید؟
ببینید، ما الان یه شبکه خوبی از رسانه ها داریم، مانند روزنامه ها و مجلات. اینها هر کدومشون صفحه‌ای در زمینه محیط زیست و انرژی دارن. در زمینه صدا و سیمای مملکتمون ما در اونها هم برنامه های زیادی پخش میشه. البته ما راضی نیستیم و طبق قانون بایستی که این صدا و سیما و رسانه ها مجانی این جور آگهی ها رو پخش بکنن. از طرف دیگه ما تعداد زیادی NGO داریم و همون سازمان های غیر دولتی و مردم جوش و مردم نهاد که اینها هم در اطلاع رسانی بایستی کمک بکنن. منتهای مراتبش این رسانه ها و یا این NGO ها قدم های اولیه رو دارن برمیدارن، ولی نشانه هایی هست که بنده رو به عنوان یه شکاربان قدیمی خیلی امیدوار میکنه به این مسئله.
پس یادمون نره که ساعت زمین امروزه، یعنی شنبه 8 فروردین برابر با 28 مارس ساعت 8:30. 8:30 شب به وقت هر جای کره زمین که در آن هستیم و یکایک زندگی میکنیم. اقدامی کوچک در راهی دراز برای آینده. گزارش مهرزاد پدرام را میشنیدیم. و اما در پیوند با هنر، فیلم اخراجی های دو ساخته مسعود دهنمکی نه تنها آنچنان که انتظار می رفت پرفروش ترین شد، بلکه به نظر می رسد به فروشی غیر قابل تصور در روزها و هفته های آینده نیز برسد. مانیا منصور.
به گزارش خبرگزاری های ایران، فیلم اخراجی های دو ساخته مسعود دهنمکی توانسته است در اکران نوروزی خود در سینماهای ایران تنها در عرض یک هفته به فروشی به میزان 1,300,000,000 تومان دست یابد و این یک رکورد در تاریخ سینمای ایران محسوب می شود. اولین ساخته سینمایی بلند مسعود دهنمکی اخراجی های یک نیز در اکران عمومی خود توانست مرز 1,000,000,000 تومان را بشکند و نام خود را به عنوان یکی از پرفروشترین فیلم های تاریخ سینمای ایران به ثبت برساند.
خیالت راحت باشه، دارم می پرسمش.
چه؟ چاواسی اومد اینجا؟ داری که چی میگی؟ عملی؟ با سره داره بیاره من نگام کنه.
دستناس
بس مجید میفهمم هر جا بری براتم، چه بهش باشه چه چهنم
ما چاکریم.
ساخته اخیر مسعود دهنمکی، روزنامه نگار تندرو سابق که به نوعی ادامه فیلم اخراجی های یک است، در فضای جنگ میگذرد و داستانه به اسارت گرفته شدن چند نیروی ایرانی توسط سربازان عراقی است. فیلم اخراجی های دو که از تاریخ 29 اسفند ماه و همزمان با تعطیلات نوروزی در سینماهای ایران به نمایش عمومی درآمده است، با فیلم های سوپر استار ساخته تحمین میلانی، وقتی همه خوابیم به کارگردانی بهرام بیضایی و 20 ساخته عبدالرضا کاهانی همزمان به نمایش درآمده است. با اینکه ابتدا اعلام شد که فیلم درباره الی ساخته اصغر فرهادی نیز در تعطیلات نوروزی به نمایش در می آید، اما این فیلم در روزهای آخر از فهرست فیلم های اکران نوروزی کنار گذاشته شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در روز اول نمایش فیلم اخراجی های دو استقبال مردم چنان زیاد بوده که در دو سینمای تهران تا ساعت 3 بامداد فیلم را به نمایش درآوردند.
شما باید احترام نظامی گذاشتم.
برند نیستیم آخه.
بجادت میداد.
چجوریه؟
از این وره بسته کنیم.
من بلدم بکنم.
داداش ما آسه ما اگه احترام نمیذاریم چون بدون پولا.
در این فیلم بازیگران مطرح سینما ایران مانند اکبر عبدی، امین حیایی، حسام نواب صفوی، شیلا خداداد و نیوشا زیغمی بازی میکنند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مسعود دهنمکی فیلم اخراجی های دو را ادای دینی به اسیران و مفقودان جنگ ایران و عراق دانسته است. بعد از فیلم اخراجی های دو که در فضای کمدی می‌گذرد، فیلم سوپر استار پرفروش‌ترین فیلم در تعطیلات نوروزی بوده است و فیلم های وقتی همه خوابیم و 20 با اختلافی زیاد در رتبه های بعدی قرار دارند. مسعود دهنمکی متولد 1348 در آذربایجان شرقی و فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی از دانشگاه آزاد است. او پیش از آنکه به فیلمسازی روی آورد، مدیر مسئول و سردبیر نشریات تندرو دست راستی مانند شلمچه و جبهه بود. مسعود دهنمکی همچنین در سالهای 1382 و 1383 دو فیلم مستند به نام فقر و فحشا و کدام استقلال کدام پیروزی ساخته است.
گزارش مانیا منصور را درباره فروش رکورد شکن فیلم اخراجی های دو ساخته مسعود دهنمکی می شنیدید. ساعت 19:29.40 به وقت ایران است. ثانیه های چند به پایان بخش نخست مجله شامگاهی بیشتر نمانده. چند ثانیه دیگر بخش دوم مجله شامگاهی آغاز خواهد شد.
رادیو فرداست.
ساعت 19:30 با خوش آمدگویی به شنوندگانی که در این لحظه به ما میپیوندند و تقدیر از شنوندگانی که تا این لحظه با ما بودند از شما دعوت میکنم در آغاز بخش دوم مجله شامگاهی به خلاصه خبرها توجه کنید با محمد زرقامی.
حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از استراتژی جدید دولت آمریکا در قبال افغانستان و پاکستان برای تقویت نهادهای مدنی و امنیتی کشورش استقبال کرد. هزاران نفر امروز در شهر لندن گرد آمدند تا در اعتراض به فقر، بیکاری و تغییرات آب و هوایی راه پیمایی کنند. یکی از مشاوران ارشد دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه میگوید سران آمریکا و روسیه در دیدار خود در حاشیه نشست گروه 20 کشور صاحب بزرگترین اقتصادهای جهان رئیس جمهوری روسیه میگوید سران آمریکا و روسیه در دیدار خود در حاشیه این نشست می توانند بر تمدید پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک نیز گام‌هایی بردارند. مردم بیش از 500 شهر جهان امشب در محکومیت گرمایش کره زمین به مدت 1 ساعت چراغ‌ها را خاموش می‌کنند. در این کمپین که رای به زمین نام دارد، بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی و چند کشور از آسیا همچون چین، کویت و پاکستان نیز حضور دارند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز شنبه خود از عضویت کشورهای غرب حوزه بالکان در این اتحادیه حمایت کردند و بازی تیم‌های ایران و عربستان بدون نتیجه در نیمه اول همچنان ادامه دارد.
با سپاس از محمد زرقامی در بخش دوم مجله شامگاهی مانند هر شنبه برنامه دیدگاه‌ها را تقدیمتان می‌کنیم.
دیدگاه‌ها
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
با شادباش‌های نوروزی در آغاز سال 1388 برای شنوندگان رادیو فردا، برای ایرانیان و برای همه دوستداران نوروز و با درود. امیر مصدق کاتوزیان هستم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که برای حل مسئله افغانستان با همکاری سازمان ملل متحد یک گروه تماس تشکیل خواهد شد که حول آن کشورهایی که در امنیت منطقه سهیم هستند از جمله ایران، روسیه و چین در آن گرد هم میآیند. بخشی از راهبردی که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان آن را بیشتر از حد انتظار خواند و تازه‌ترین نشانه‌ای که برخی ناظران سیاسی میگویند میتواند حاکی از تحول در مناسبات آمریکا و ایران باشد. روز جمعه هم اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری در نماز جمعه تهران گفت جمهوری اسلامی ایران با ملت آمریکا هیچ مشکلی ندارد و اگر آمریکا هم بر اساس موازین بین‌المللی رفتار عادلانه‌ای با جمهوری اسلامی ایران داشته باشد با او هم خصومتی در کار نیست. گفته هایی که تازه ترین واکنش یک مقام جمهوری اسلامی ایران به پیام نوروزی آقای اوباما تلقی شد. او افزود گرچه رئیس جمهور جدید آمریکا برای گفتگو با ایران ابراز تمایل کرده، به کار بردن مباحثی چون تروریست خواندن ایران و فعالیت هسته‌ای ایران در زمینه سلاح هسته‌ای و موشکی لزومی نداشت مطرح شود. این گونه مباحث را باید در زمان مذاکره مطرح کنند، نه در زمان تبلیغات. پیش از این هم رهبر جمهوری اسلامی ایران به فاصله کمی پس از پخش پیام نوروزی آقای اوباما در پیام نوروزی خود در آغاز سال گفته بود رفتار آمریکا تغییر کند، رفتار جمهوری اسلامی ایران هم تغییر می‌کند. در
در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به بررسی واکنش‌های رهبران ایران به پیام نوروزی باراک اوباما و مناسبات ایران و آمریکا نشستیم. همراه با میهمانان این برنامه در واشنگتن کوروش همایون‌پور، عضو حزب دموکرات آمریکا و صاحب نظر درباره مناسبات واشنگتن و تهران. در لندن مرداد خانساری، دیپلمات سابق و کارشناس روابط خارجی ایران. و در همدان حسین مجاهد، عضو هیئت اجرایی شورای ملی صلح. آقای مجاهد، با شما آغاز کنیم. گفته های روز جمعه آقای رفسنجانی در کنار پیام نوروزی رهبر جمهوری اسلامی ایران رو چگونه تفسیر میکنین؟ با توجه به اینکه گفته شده واکنش سریع اون هم از جانب رهبر جمهوری اسلامی ایران نشان دهنده این میتونه باشه که پیام آقای اوباما جدی گرفته شده.
ادبیات صلح و به صورت رویکرد به سمت صلح و اینها طبیعی است که نباید با طرح موضوعاتی که چالش برانگیزه شروع بشه. با توجه به سابقه به هر صورت تنش بین ایران و آمریکا که حالا ما بعد از انقلاب اگر که بگذاریم با سفر شاه و گروگانگیری و اتهاماتی که آمریکا متوجه ایران داشته در گذشته در رابطه با اخلال در صلح عرب و اسرائیل، مسئله تروریسم، حمایت از گروه‌های افراطی در منطقه، جلوگیری از ثبات در عراق و افغانستان و میرسیم به بحث انرژی هسته‌ای و اتهامی که متوجه ایران در رابطه با تولید سلاح‌های کشتار جمعی یعنی قصد این کار هست و نقض حقوق بشر. متقابلا ایران هم نسبت به آمریکا به صورت یک سری ادعاهایی داره و عمل کرده اونها که میشه از کودتای 28 مرداد سابقهش رو گرفت، حمایت در سرکوب مردم، حمایتی که از پهلوی شد، بلوکه کردن سپرده‌های ایران، حمایت از عراق در جنگ، زدن هواپیمای مسافربری، تحریم‌های موجود، حمایت یک جانبه از اسرائیل، اخلال در روابط ایران و اعراب و امثال اینها. حالا اگر که ما در پیام‌های گذشته دقت کنیم، بوش موازش بیشتر به دلیل اینکه موضع تقابل بود تکیه بر این چالش‌های گذشته داشت، ولی همین که این رویکرد و این انتخاب جدید در آمریکا و رویکرد به هر صورت آقای اوباما به سمت صلح هست، اگر کاستی‌هایی هم در این پیام وجود داره یا تأکیدی روی بعضی مسائل کرده، ما اگر رویکرد به سمت مصالحه داشته باشیم باید با اغماض مسئله برخورد کنیم تا راه گفتگو باز بشه و این به این زودی به هر صورت ما به اون نتیجه مطلوب نمی‌رسیم. ولی اینکه استاد زده شده و زمینه مساعد هست، ما نباید فرصت به گروه‌های افراطی داخل ایران یا در آمریکا بدیم که بتونن این فرصت رو بسوزونن و از بین ببرن، چون به هر صورت نتیجه این مسائل آخر باید منجر به صلح بشه، همونطور که شواهد تاریخی نشون میده که ما در عالم سیاست دوست و دشمن مطلق نداریم و منافع ملی هست که بر اساس اون باید برنامه‌ریزی بشه.
حالا به نظر شما واکنش رهبر جمهوری اسلامی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اون عنصر مسامحه توی واکنششون نشون داده شده؟
خب با عنایت به این که در متن پیام آقای اوباما اشاره‌ای به بحث تروریسم و بحث به صورت تلاش برای همین سلاح‌های کشتار جمعی هست، شاید میشه گفت یه مقداری با توجه به بسترهایی هم که این ور هست، این زمینه رو فراهم میکنه برای این واکنش. اگر در تماس‌های بعدی مقداری اغماض بشه در صراحت نسبت به این مسائل، گرچه من موافق این نیستم که پشت پرده گفتگو بشه، ولی حداقل شروع گفتگوها رو باید بذارن انجام بشه، بعد به مسائل و چالش‌ها بپردازن با جهت‌گیری به سمت رفع اونها.
گفته شما اشاره داره به واکنش آقای رفسنجانی که بعضی از این مسائل مثل سلاح‌های موشکی و برنامه هسته‌ای و اینها باید در مذاکرات مطرح بشه نه در تبلیغات. آقای خانساری، محتوای آنچه در واکنش رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبر به پیام نوروزی رئیس جمهور آمریکا دیده میشه، آیا نشان از تحول احتمالی در مناسبات تهران و واشنگتن داره یا هنوز زوده که چنین تفسیری بشه؟
خب به نظر من این مقامات نمیخوان در مذاکرات رو ببندن، ضمن اینی که میدونن فاصله بسیار زیادی بین اون چیزی که اونها میخوان پیرامونش صحبت بکنن و اون چیزی که اوباما منظورش از تغییر، همونطور که خود آقای خامنه‌ای گفت، اون الفاظی است که قبلا به کار گرفته میشد. به نظر من اینجا باید در نظر داشت، الان آقای مجاهد اشاره کردم، روی کرده آمریکا به سمت صلح نیست. روی کرده آمریکا در شرایط فعلی به سمت رفع بحران و جلوگیری از سناریوهای حادتر از قبیل درگیری‌های بیشتر سیاسی و احتمالاً نظامیه.
یعنی شما میگین که تفاوتی باید گذاشت بین صلح و عادی سازی روابط؟
بله، چون این دوتا با هم، ببینید، حتی عادی سازی روابط شاید از اونی هم که من خدمتتون عرض کردم، یعنی رفع بحران، فراتر میره. داشتن روابط نزدیک و خوب به هر حال این خیلی باید خیلی ما پیش بریم، باید روابط عادی بکنیم. الان صحبت وجود نداره بین ایران و آمریکا. انگیزه اوباما این هستش که دیالوگ رو در شرایط فعلی باز بکنه و با توجه به حاد بودن پرونده هسته‌ای که چند ماه پیش صحبت از احتمال جنگ می‌کردیم، این اومده فشار رو در ارتباط با اون کم کرده، زمینه رو باز کرده که بشه این مشکلاتی که امروز موجودن و جنبه بحرانی دارن رو به دور از درگیری و جنگ و صحبت این نوع مسائل به یه فرم دیگه ای سعی کرد اینها رو به نتیجه رسوند. لذا انگیزه در شرایط فعلی این نیستش که ما به سوی عادی سازی روابط حتی و یا نزدیکی بیشتر و یا صلح میان ایران و آمریکا، اینا باید تدریجا به اینها رسید. مشکل اینه که یک نوع تضادی بین حرفهای آقای اوباما وجود داره، از این لحاظ که از یک سو مثلا تحریم هایی که علیه ایران هست تمدید میشه، از یک سوی دیگه این پیشنهاد داده میشه. برای مقامات اسلامی این که مثلا انگیزه آمریکا این هستش که به اون خواستی که دارن با یک الفاظ جدید برسن، این برای اونها در شرایط فعلی کافی نیست. ولی اینکه آیا آمریکا میتونه بیاد و دو مرتبه بخواد وارد یک مذاکرات دراز مدت در ارتباط با تعریف مسائل و اینجور چیزا بشه تا زمانی که پرونده هسته‌ای در این وضعیت فعلی وجود داره، اون هم به نظر من امکان پذیر نیست. لذا مسئله این نیستش که تندروها و یا کندروها بخوان چی کار بکنن، مسئله این هستش که ما با یک واقعیتی امروز روبرو هستیم و اون اینکه اهداف این دیالوگ باید اعلام بشه و به نوعی دولت آمریکا این رو پشت سرش داره، گرچه علنا بیان نکرده، و یک نوع زمانبندی برای اینکه این مذاکرات ابتدایی بتونن به یه جایی برسن. اگر این اتفاقات بیفته، اون وقت زمینه برای عادی سازی و مسائل دیگه که بهش اشاره شد میتونه هموار بشه.
از لندن به واشنگتن بریم. آقای همایون پور، موافقین با آقای خانسالی؟
تا حدودی. فقط اینو میخوام روش تکیه کنم که درسته که ما الان در این شرایط فقط داریم صحبت عادی سازی روابط رو میکنیم، ولی از نظر دولت آقای اوباما اینا حاضرن تا اون قدم آخرم پیش برن. اینو من تقریبا با اطمینان میتونم بهتون بگم. درسته که ما فعلا در پله اول این قضایا هستیم، اما از دید دولت اوباما و شخص اوباما اینا حاضرن تا اون قدم آخر و حل حتی مسئله هسته‌ای و غیره پیش برن. من اینو میخواستم تکیه کنم که سه مرحله رو باید طی بکنیم. مرحله اول طی شد، پیام نوروزی آقای اوباما به ایران بود.
یعنی شکستن یخ. یعنی شکستن یخ.
بله، یعنی بدون این قدم اول که باید دولت آمریکا برمی‌داشت، ما هیچ امیدی نداشتیم. اینجوری نیست که فکر کنیم ایران قدم اول رو برمی‌داشت. بنابراین این آقای اوباما قدم اول رو برداشت و این خیلی مهم بود. نمیخوام وارد جزئیات نکات نطقش بشم، همینجور نوشتن و گفتن، ولی خیلی مهم بود. مرحله دوم هم که باز به نوبه خودش مهم بود، واکنش جمهوری اسلامی به این نطق بود که بازم به نظر من مهم بود، به خاطر اینکه هم در پیام نطق آقای خامنه ای و هم آقای رفسنجانی اگه دقت کرده باشین، اولا یه نوع یک پارچگی وجود داره برخلاف دفعات گذشته که هر کدوم ترکی یه چیزی میگفت. این دفعه واکنش ها یک پارچه بوده و به خصوص که اولم آقای خامنه ای این واکنش نشون داد. بنابراین این قدم دوم هم برداشته شد. بازم این از نظر من مهمه، علارغم شرایطی که گذاشتن هم آقای خامنه ای و هم رفسنجانی و چیزی که گفتن، در مجموع نطقاشون خیلی معتدل و مثبت بود. میرسیم سر قدم سوم که لب مطلب یعنی آغاز مذاکرات و پیشرفت این مذاکراته. اینم به نظر من تا هیچ وقت در این طول 10 سال اخیر به این مرحله نرسیده بودیم، به این جدیت. سر یه مسائل خاص مثل مسئله افغانستان یا چیزای راجع به عراق، بله مذاکراتی شده بود، موفقیت آمیز هم بوده، ولی از نظر اینی که تمام مسائل رو روی میز مذاکره بگذارن و حاضر بشن که راجع به تمام مسائل صحبت کنن، ما تا حالا به این مرحله نرسیده بودیم. نه، این به نظر من خیلی مهمه و الان شرایط به نظر من مهیاست برای اون آغاز مذاکرات و مذاکرات جدی و بعدم پیشرفتش. حالا اون قسمتش رو میتونیم دوباره بحث کنیم و من خودم یکمی بدبینم به این خاطر که من جمهوری اسلامی رو در شرایطی نمی‌بینم که حاضر باشه اون مصالحه هایی رو که لازمه برای این مذاکرات انجام بده، ولی از این نظر خوشبینم که ما تا حالا در چنین موقعیتی قرار نداشتیم، ولی حالا به اونجا رسیدیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم.
نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
به همدان برویم از واشنگتن. آقای مجاهد، شما خوشبینین یا مثل آقای همایون پور یه بله شک و تردیدهایی هم دارین؟
بله، متاسفانه من همین تردیدها رو دارم و اشاره داشتم که به خاطر جریانات افراطی که به هر صورت بقای خودشون رو در تنش میدونن در این ور و هم اون ور و اساساً علاقه‌ای به این ندارن که این روابط عادی بشه، رسیدن به یک شرایطی که بشود بهش امیدوار بود یه مقدار دوره، مگر اینکه حالا شاهد یک تحولات غیر مترقبه‌ای باشیم. ولی از طرفی هم من فکر می‌کنم که با توجه به نگرانی که جمهوری اسلامی داشته در ارتباط با موضعی که آمریکایی‌ها در خصوص بحث براندازی این نظام، حالا اگر چنانچه این تصمیم هم جای اعلام نشده ولی در درون این به اصطلاح کشور معمولاً همیشه در موضع دفاعی به این استدلال شده که اونها قصد براندازی دارن، در نتیجه مثلا یه موضع دفاعی از این طرف بوده، این پیام یه مقدار اون مسئله رو کمرنگ میکنه. یعنی میشه گفتش که سلاح رو از دست بعضیا که به بهانه اون در صدد مخدوش کردن و هر صورت روند صلح هستن یه مقدار خل سلاح میشن و راه رو باز میکنن اینطور که دوستان گفتن برای گفتگوهای جدیتر که خب طبیعی است که باید اولویت بندی بشه. ولی من عرض کردم در صحبت اولی که به هر صورت رویکرد چون رویکرد صلح هست و ادبیات به سمت صلح و گفتگوی و رفع تنش میشه خیلی فرق میکنه با این که از اول اون به اصطلاح سیاست گذشته ای که جمهوری خواها داشتن و بیان میشد بحث محور شرارت و امثال اینها. فکر میکنم که یه مقدار زمان بره، باید اعتماد متقابل به وجود بیاد و این هم باز از روی یک گفتگوهای شفافی فکر میکنم که باید بهش امید بس. از طرفی هم همینطور که دوستان اشاره کردن الان تمرکز هست روی تصمیمات که در گذشتم خیلی ها میگفتن که این نقل و انتقالات مثل ریاست جمهوری و امثال اینها تأثیری در تصمیم گیری های سیاست خارجی به خصوص سیاست کلام نداره و این حوزه رهبری است که در این خصوص تصمیم میگیره، چون خود رهبران الان وارد این حالا دیالوگ نمیتونیم بهشون گفتیم رد و بدل پیام شدن، اگر برن به سمت سوی نزدیکتر شدن به دیالوگ امیدهایی هست. ولی منم خوشبین نیستم، حالا وارد جزئیات هم فکر میکنم که الان موقعش نیست بشیم، شاید که ما اشتباه بکنیم.
بسیار خوب آقای خانساری، ضمن اینکه می‌خواستم نظر شما رو در همین مورد بپرسم، اشاره می‌کنم به اینکه در شهری که شما ساکنش هستین، حسین باقرزاده تحلیلگر سیاسی مطلبی نوشته که روی اینترنت منتشر شده به اسم مذاکره شروع شده است. یه بخشش رو برای شما می‌خونم، می‌خوام ببینم نظر شما و میهمانان دیگه در این باره چیه. تغییری که پیش آمده بیشتر تاکتیکی است تا استراتژیک، ایشون میگن. آقای بوش پیش شرط‌هایی را برای مذاکره داشت که رژیم ایران آنها را نمی‌پذیرفت. آقای اوباما آماده است که حد اکثر انعطاف را از خود نشان دهد. برای بوش حمله نظامی یک گزینه بود، برای اوباما این امر آخرین گزینه میتواند باشد. بوش به دلیل از دست دادن اعتبار خود در سطح داخلی و بین‌المللی نمیتوانست از موضع قدرت با ایران بر سر میز مذاکره بنشیند و نه اقتدار آن را داشت که حمله نظامی به ایران را توجیه کند. اوباما به عکس از پشتوانه اعتبار زیادی برخوردار است. این اعتبار به او اجازه میدهد که با اعتماد دست خود را به سوی رژیم ایران دراز کند و اگر این دست با خشونت رد شد، او برای توجیه حمله نظامی به ایران مشکل چندانی نخواهد داشت. این بخشی از مطلبیه که آقای باقرزاده در لندن نوشتن.
من فکر میکنم که خب اینی که آقای باقرزاده گفته این درسته. اولا باید در نظر بگیریم که در ماه‌های آخر دولت بوش، به خصوص با فرستادن آقای برنز به جلسه 5+1 در ژنو، مذاکرات بلا شرط تا حدودی آغاز شده بود. یعنی سیاست دولت خود بوش هم در ماه‌های آخر با اون چی که در اوایل دوران حکومتش بود تغییر پیدا کرده بود و زمینه برای اینکه اوباما بیاد و این ابتکار جدید رو به کار بگیره تا حدودی آماده بود. اوباما الفاظ رو عوض کرده، مسئله تغییر نظام رو از میان برداشته، ولی تغییر رفتار از دیدگاه دولت آمریکا و شخص اوباما لازمه پیشرفت هر نوع دیالوگی است که باید بین ایران و آمریکا باشه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی میخواد که آمریکا تغییر رفتار بده و اینها با هم به خود در تضاد هستند. آقای همایون پور اشاره کردن به این که مثلا مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا در ارتباط با عراق بوده. به نظر من اون مذاکرات موفقی نبودن و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دیدگاه و منافع ایران و آمریکا برای آینده عراق و هم خالی ندارن. الان مشارکت ایران رو در ارتباط با افغانستان میخوان. مشکلاتی که دولت آمریکا در افغانستان داره و اون دیدگاهی که ایران برای آینده افغانستان داره باز هم به نظر من همخوانی نداره. یعنی این که به طور مثال یک کانال هایی وجود داره که خارج از مسائل روابط فیما بین اینها با هم صحبت میکنن، این ممکنه به ضرر اون مذاکرات مستقیم تموم بشه، زیرا که فاصله اینها رو در ارتباط با اونها بیشتر پررنگ میکنه. از طرف دیگه ممکنه صحبت از زمان بر بودن میشه. مسئله از اینست که ما زمان نداریم. مسئله پرونده هسته‌ای ایران یک مسئله آنیه برای دنیا، برای اروپا، برای جهان. شورای امنیت یک سلسله قطعنامه‌هایی رو تصویب کرده، اینها رو که در خلأ که وجود ندارن، و امروز هم رابطه جدیدی بین آمریکا و روسیه در شرف تدوینه که اون بیشک اثر در این ماجرا خواهد گذاشت. لذا این توهم ممکنه به وجود بیاد که آیا پیشنهاد آقای اوباما بیشتر یک جنبه تبریک سال نو بوده، یا اینکه بیشتر شبیه به یک مثلا پیام اول آوریله، و این یه چیزیست که به نظر من خیلی راجبش فکر خواهم کرد.
آقای همایون پور، صحبت آقای اوباما شادباش نوروزی بوده، دروغ 13 بوده، یا اینکه نطقی برای راهگشا دان به سمت مذاکره؟
نه، من نوت آقای اوباما رو خیلی جدی تحلیل می‌کنم. به نظر من با در نظر گرفتن مسائل داخلی سیاست آمریکا و گروه‌های نئوکانسرواتیو و گروه‌های طرفدار اسرائیل و اینا که همه بر علیه ایران در داخل آمریکا فعالیت می‌کنن و فعالیت متمرکز هم دارن، این قدم آقای اوباما در مقابل تمام این کارها ما باید جدی تلقی کنیم. کم انصافیه که بگیم این دروغ 13 بوده. در این که این مذاکرات، اونطور که آقای خونساری گفتن، ما وقت زیادی نداریم. یعنی اینجوری نیست که فکر کنیم حالا خیلی خب این مذاکرات هم اگر شروع شه، حالا ما یه 7-8 سال وقت داریم که این مذاکرات ادامه پیدا کنه تا ببینیم به کجا میرسه. همونطور که ایشون گفتن، شرایط بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل و اتحادیه اروپا و غیره، همه اینا فشار میذاره برای اینکه این مذاکرات زودتر به نتیجه برسه. و از این جهت من گفتم خودم نسبت به اینی که این مذاکرات به یه نتیجه خیلی قطعی مثبت برسه بدبینم. همین مسئله است که من ایران رو در شرایطی نمیبینم، جمهوری اسلامی، که بتونه قاطعانه و سریع در این موارد تصمیم بگیره و اجرا کنه. میدونین ما درست در شرایطی هستیم که آقای خمینی رسما اومد، یه لحظه اون از این اقتدار قدرت سیاسی برخوردار بود که بیاد و بگه با عراق صلح میکنیم یا جنگو تموم میکنیم. و به نظر من ایران الان درست در اون شرایطه. آقای خامنه‌ای هم یعنی باید همون کار آقای خمینی رو بکنه، مذاکرات ایران و آمریکا بتونه سریع و قاطعانه به نتیجه برسه. در غیر این صورت نتیجه منفی خواهد.
آقای مجاهد، اقداماتی از قبیل اون چه شورای ملی صلح میکنه اصلا بازتابی داره در ایران؟
بله، عرض کنم خدمتتون که ما متاسفانه اون نشستی که داشتیم در دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و عمده فعالین در این زمینه دعوت شده بودن که بعد منجر به پلم اون دفتر شد، یه مقدار از نظر امکانات دچار مشکلی و از نظر رسانه‌ای هم همینطور. منتها بیشتر الان این شورا در صدد انسجام به خود مجموعه هست در 6 ماهه اول، و بعد انشالله برنامه هایی که برای مجمع داره و توسعه‌ای که در جهت کمی و کیفی خودش میتونه داشته باشه، ما اقداماتی که از همون ساخته است در حال حاضر قدم برداشتن در جهت تحکیم و تقویت مبانی صلح حقوق بشر هست. بعد از روی کار اومدن آقای اوباما هم یک نامه ای از طرف شورای ملی صلح خطاب به مردم آمریکا و تقدیر از این رویکرد به سمت اصلاح و تغییر و اینها صورت گرفت که متاسفانه در اون شرایط درگیری جنگ غزه و اینها بود و تحت شعاع خودش قرار داد این نامه خطاب به مردم آمریکا رو. ولی در هر صورت دوستان نسبت به توانایی خودشون دارن کار میکنن که بتونیم علارغم دید مثبتی که نیست متاسفانه از طرف مسئولین هم، بلکه این رو به یه جایگاه بهتری برسونیم و بتونه تاثیرگذاری داشته باشه انشالله.
آقای خانساری، نکته آخر؟
نکته آخر به نظر من که خیلی مهمه و یکی از مسائل اصلیه، بعقیده من این استش که دولت جمهوری اسلامی به هر حال یک دولت انقلابی است. همونطور که آقای همایون پور اشاره کردن، خب آمریکا انتظار داره که یک پاسخ مثبتی بگیره و این خواسته هایی که امروز روی میز هستن اینها بهش به نوعی رسیدگی بشه. برای آمریکا فوق‌العاده مهمه که تکلیف پرونده هسته‌ای در اسرع وقت روشن بشه. همکاری ایران با
دیدگاه و اون خواسته های جامعه بین المللی و شورای امنیت برای آمریکا مهمه. جلوگیری از اقدامات خرابکارانه که آمریکا میگه خرابکارانه، آقای هاشمی رفسنجانی مثلا با اون دیدگاه مخالف مداخلات ایران در خاورمیانه، اینها برای آمریکا در شرایط فعلی در عرصه بین المللی فوق العاده حیاتیه. مشکل اینه که فرم بیان این خواسته ها از دید یک دولت انقلابی برمیگرده به همون گستاخی یا اون استکبار جهانی که اینا میگن مثلا این قواعد دیالوگ و دیپلماسی رو کی تعیین میکنه؟ اینو غرب تعیین میکنه، آمریکا تعیین میکنه، یا ما هم باید نظری داشته باشیم؟ اینها مسائلی است که پشت پرده وجود دارن و مانع میشن از اینکه این مسائل به سرعت بتونه پیش بره. اگر این ابتکار 8 سال پیش صورت گرفته بود، شانس و احتمالش برای پیشرفت خیلی بیشتر بود تا شرایط فعلی که ما با یک سلسله مشکلات زمانی روبرو هستیم.
آقای همایون‌پور، موافقین که با یه جمع‌بندی خیلی خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه تموم کنیم با شما؟
بله، به نظر من همونطور که گفتم اینجا خیلی خوشبینیه که تا این مرحله رو جلو اومدیم و به اینجا رسیدیم، و درسته که من شخصا نسبت به اون نتیجه نهایی اون مذاکرات یه مقدار بدبین هستم، اما این نباید به هیچ وجه باعث پیش داوری بشه و باعث بشه که بگیم خب چون احتمالاً این به نتیجه نمیرسه پس اصلا اینجا کارو ول کنیم. این خیلی مهمه که این مذاکرات آغاز بشه و تا اونجایی که ممکنه کمک بشه بهشون که این مذاکرات پیش برن. ما هیچ نمیدونیم، همیشه احتمال نتایج غیر مترقبه و سورپرایزهای مختلف در این میانه وجود داره و ما به خاطر صلح و به خاطر امنیت جهانی نباید با پیش‌داوری خودمون مذاکرات رو قبل از آغاز محکوم کنیم.
بررسی مناسبات واشنگتن و تهران در چارچوب واکنش رهبر و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران به شادباش نوروزی رئیس جمهور آمریکا در برنامه این هفته دیدگاه‌ها. با سپاس از میهمانان این برنامه، آقایان کوروش همایون‌پور در واشنگتن، مهرداد خانساری در لندن و حسین مجاهد در همدان، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
برنامه دیدگاه ها امشب یک بار دیگر در مجله نیمه شب و فردا نیز در مجله نیمروزی پخش خواهد شد. رفته رفته به پایان مجله شامگاهی نزدیک میشیم، اما پیش از آن که از شما جدا بشیم، به واسطه رویداد ورزشی امروز که بازی فوتبال سرنوشت ساز بین تیم ایران و تیم عربستان هست، از کارشناس ورزشی رادیو فردا مهین گرجی خواهش میکنیم تحلیلی در این زمینه با ما در مورد این فوتبال داشته باشه و بعد به ما توضیح بده. مهین خانم گرجی، این بازی چگونه گذشت به نظر شما؟
حالا میدونی اون من بازیایی که حساسی یه ذره قشنگ از آب در نمیاد، به خاطر اینکه خب ما اینجا نشستیم راحت‌تر میتونیم حرف بزنیم، برای اونایی که تو زمینن به خاطر اینکه هر تیمی این بازی رو ببره، ایران یا عربستان، صعودش تقریبا قطعی هستش به مرحله بعدی جام جهانی، به خاطر همین یه ذره کارشون سخت‌تره. البته ایران تیم بدی نداره، عربستان هم تیم خیلی چغره داره، میدونی مربی چون زیاد عوض میکنه، پولم حسابی خرج میکنه، میخواد نتیجه بگیره. مربی جدیدش هم تازه ورده، خیلی خوب تیمش تونسته تا به الان جمع بکنه، تیمش خیلی سرعتیه اما آسیب پذیره،
یعنی وزنه سنگین مسئولیت روی دوش هر دو هست.
بله، عربستان یکی از پر افتخارترین تیمای آسیا، 4 دور جام جهانی رفته، 3 دور جام ملت‌های آسیا قهرمان شده، یعنی تیم دست کمی نیست که ما فکر کنیم آره بچهای ما با یه تیم معمولی مثلا دست دو آسیا دارن بازی میکنن. نه، البته ایران هم کارش سخته، بخاطر اینکه یک فشار تماشاگری رو دوششه، دو به خاطر انتقادایی که تو بازی رفت با عربستان توی ریاض داشته، یک شک شده، ولی خب خیلی تحت فشار بوده علی دایی و تیمش که نتونستن امتیازی رو که باید بگیرن گرفته باشه. الانم تو خونه دارن بازی میکنن، تماشاگری ممکنه که برای آدم یه ذره دلگرمی بیاره، ولی میدونی فشار روانی هم همزمان با هم دیگه روی دوش مربی و بازیکن همزمان هست. خب ما انتظار داشتیم که بتونیم بازی رو حداقل تو نیمه اول به یه جایی برسونیم، فرصت هم زیاد داشتیم تا اونجا که من داشتم میدیدم، ولی ما فقط با یه مهاجم بازی میکنیم، مهاجم تمام کننده یه کاملی نشون نداد غلامرضا رضایی‌تون رو که حمله ایران، اگر شاید یه بازیکن مکمل کنارش بود که بر اساس استراتژی که علی دایی گذاشته بود که فشار از عمق باشه میتونست کمک بکنه به علی، به غلامرضا رضایی، شاید ما میتونیم یه نتیجه بهتر بگیم. امیدوارم که تو نیمه دوم که میگن نیمه مربیاست، بشه این کار که ما قطعا باید یه نتیجه اینجا بگیریم آقای حسینی، وگرنه ما بازی بعدیمون تو ماه جون با کره شمالیه. کره شمالی امروز 2-0 اماراتو زده و الان با 10 امتیاز صدر جدوله.
یعنی
توی یعنی ما بعد بریم توی پیونگ یانگ، بعد بریم اونجا با کره شمالی بازی بکنیم که اگه اشتباه نکنم حرف بعدیمون بر بعد کره شمالی باشه. خیلی سخت،
یعنی باید این بازی رو حتما برد برای هر دو تیم. همینطوره
برای همه میگم بازی مرگ و زندگی برای ایران و برای عربستان هر دو.
شما فکر میکنید تغییراتی باید مربی ایران در
عموما ایران نیمه دوم نشون داده؟ بله عموما ایران نشون داده نیمه دوم خیلی بهتر از بگه. شاید اگر یه مهاجم عوض بکنم، من فکر میکنم که 100% تعویض بشه، نمیدونم
بازی تهاجمی تر بشه
آره اگه بتونم با فکر ما توپو میاریم و چندین فرصت هم نیمه اول از دست دادیم، تمام کننده ما نداریم آقای حسینی، میدونی؟ یعنی اگر یه بازی کنیم مثلا ما تو ضربه هوایی اگه خود یکی مثل خود علی دایی سرزن مطمئن اونجا داشتیم، خب تا الان یه نتیجه گرفته بودیم. نداریم
منطقه هافبک‌ها رو قوی کرده برای اینکه بله خب از گل خوردن
همینطوره همینطوره. الان تیم داره 4-5-1 بازی میکنه، میدونید خب کم بسته از وسط، ولی خب بالاخره یه نتیجه هم لازم هستش. امیدوارم که بشه نتیجه گرفت. ما که همه اینجا نشستیم داریم بازی رو
امیدوارم که به امید شما برسیم و بتونن ببرن این بازی رو. پس از تحلیل مهین گرجی درباره بازی فوتبال میرسیم به پایان مجله شامگاهی. آرزو دارم هر کجا که هستید شاد و تندرست و سرفراز باشید.